الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
وعلى سيدنا محمد.
از بیانات پیشین درباره امکان یا عدم امکان وضع عام و موضوع لخاص استفاده شد که این قسم از اقسام وضع با یک مشکل اساسی مواجه است. و حاصل اشکال آن است که وضع منطبق با موضوع له نیست. و به تعبیری در تحقق وضع سه رکن لازم است. رکن اول تصور معنا است. رکن دوم لحاظ و تصور لفظ است. و رکن سوم تخصیص اون لفظ به اون معنا می باشد. دو رکن اول مقدمات وضع و رکن سوم خود وضع است. در وضع عام معنای متصور یک معنای عام است لفظی را پس از تصور اون معنا تصور می کنیم و اون را اختصاص می دهیم به معنایی که اصلا و ابدا در حین الوضع ملحوظ ما واقع نشده است. و لازمه این تخصیص ترجیح بلا مرجح است. و به تعبیری دیگر مشکل قسم سوم از وضع بینونت بین معنای ملحوظ در حین وضع با معنای موضوع له می باشد. و در بیانات گذشته فرمایش محقق عراقی و محقق خویی در دفع اشکال قسم سوم مطرح شد جوابهایی هم که از اشکال دادن ذکر و مورد مناقشه قرار گرفت. در نتیجه نظر به اون چه تا کنون عرض کردیم قسم سوم از اقسام وضع ممکن نیست. اصلا تا معنا تصور نشه ما به دنبال لفظ نمیره. لفظ رو برای چی تصور میکنیم؟ برای افهام تصور میکنیم دیگه. پس باید یک مفهم اول ببینیم، بعد لفظی رو برای افهام اون چی تصور کنیم، بعد تخصیص رو مطرح. بله این در هر جایی که خواهد باید صورت بگیره یه عرفان لازم. ولیکن با وجود همه این صحبت ها می توان یک راه حل در رفع بینونت و بی ارتباطی میان معنای ملحوظ به صورت عام و معنای خاص موضوع له ارائه نمود. با این بیان که معنای عام مثل حیوان ناطق که ابتداءً لحاظ شده است بی ارتباط با معنای خاص، یعنی فردی از افراد همون معنای عام نمی باشد. به این دلیل که معنای عام عبارت است از قدر جامع و ما به اشتراک افراد تصور ما به اشتراک و قدر جامع بین افراد لا یمکن الا پس از تصور چند فرد از افراد اون ما به الاشتراک. مثلا ما در خارج زید، عمر، بکر، خالد، حسن و حسین را ملاحظه می کنید، متوجه این می شویم که این افراد امتیازاتی از هم دیگر دارند در عین حال مشترکاتی با هم دیگر دارند. اون چه بین این افراد مشترک هست به عنوان قدر جامع ما به الاشتراک یا معنای عام لحاظ می شود و در حقیقت وجود افراد مختلف منشأ است برای انتزاع یک مفهوم کلی از مجموعه این افراد که به عنوان قدر جامع و ما به الاشتراک افراد شناخته می شود. بنابراین بین لحاظ معنای جامع و وجود افراد خاص ذهنن یا خارجن ارتباط عمیق و غیر قابل تفکیکی وجود دارد. وقتی معنای عام و مشترک که در این مثال حیوانیت و ناطقیت این افراد هست لحاظ شد، در پی لفظی مثل الانسان می رویم. ولی در مقام افهام این لفظ الانسانی را که منشأ لحاظ او لحاظ معنای عام و جامع بود اختصاص می دهیم به اون چه منشأ انتزاع معنای عام شده بود، یعنی زید یا امر یا بک یا هر فردی از افراد خاص. فعلاهازا این که ادعی ادعا نمودن و از عام موضوع له خاص ممکن نیست، چون لازم می آید بین معنای ملحوظ عام که از اون تعبیر به وضع عام می شود و بین معنای موضوع له بینونت کامل و بی ارتباطی تمام باشد، این سخن سخن کامل و درستی نیست. دقیق فرمودیم؟ این یک راه حل خیلی دقیقیه. البته راه حل های مختلف برای اثبات امکان قسم سوم از اقسام وضع ارائه شده که در بحث گذشته فرمایش آقای آغازیا و فرمایش آقای تویی رو مطرح کردیم، ولی دیدید اشکالش در کجا بود. میگیم مشکل اساسی شما در چیه؟ شما میگید آقا وضع آن موضوع لخواست ممکن نیست. مشکل اساسی شما در این است که نمیتواند معنای ملحوظ که همون وضع باشد مرآت برای معنای موضوع له باشد، یعنی به ما هو عام. چرا؟ چون اینا بی ارتباط با هم دیگه هستن. معنایی که تصور شده ابتداءً حیوان عام مجرد عن خصوصیات است. معنایی که به وسیله لفظ الانسان الان میخواد ابهام بشود چیه؟ حیوان ناطق با خصوصیات است و اینها دو چیز متفاوت از همدیگر میباشند. در اینجا خب راه حل‌های مختلف ارائه شده. یک راه حل بود که آغازیا و آقای خویی ارائه فرمودن در جواب از اشکال. یه راه حل است که آقای آخوند تقریبا بهش اشاره‌ای دارد، مرآتیت، که معنای عام مرآت برای افرادش میتونه باشه، اون هم با مشکلات خاص خودش مواجهه. اما ما میخوایم بگیم که این بینونتی که شما ادعا کردید اصلا وجود نداره. معنای عامی که ابتداعا ما تصور کردیم از کجا تصورش کردیم؟ حیوان ناطق همطور تصور نشد که. اول زید لحاظ شد، امر لحاظ شد، بکر لحاظ شد، دیگران لحاظ شدن، ما یا اصلا خود زید لحاظ شد، لحاظ دیدیم یک سری زید یک سری خصوصیات دارد، یک سری ما به اشتراکایی با چیز با افراد دیگر دارد. اصلا خود زید رو ما لحاظ کردیم، دیدیم یک سری خصوصیات خاصه دارد، یک سری حقایقی دارد که اینا مختص به خود چی نیستن. این باعث شد ما تصور کنیم معنای عامی به نام اون ما به اشتراکی را که اختصاص به زید ندارد. پس ما از تصور زید و امر یا وجود زید و امر در خارج انتزاع کردیم یه معنای کلی به نام حیوان ناطق را. منشأ انتزاع چی شد؟ افراد شد. وقتی که تصور کردیم یه معنای عام رو، رفتیم به دنبال یک لفظ، لفظی رو پیدا کردیم به نام انسان. منشأ حرکت ذهن به سمت لفظ تصور معنای عام بود نه افراد، درسته؟ اما این لفظی را که منشأ لحاظش لحاظ معنای عام بود، میاییم اختصاص به خود منتزع و عنه نمیدیم، اختصاص میدیم به منشأ انتزاعش که چی باشه؟ زید باشه. پس این معنای عام بی ارتباط با فرد موضوع الهی که الان ما الانسان رو اختصاص دادیم برای افهام زید بی ارتباط چی؟
نیست.
چرا شما ادعا میکنید که ارتباط نداره؟ چرا میگید اینو اصلا بینونت دارن؟ چه اشکال دارد که ما بیاییم لفظی را که جهت حرکت و اختراعش منتزع عنه شی بوده اختصاص بدیم برای افهام منشأ انتزاعش؟ اشکالش در کجاست؟ امکان داره، حالا وقوعش خودش محل کلامه که حالا بحث خواهیم کرد، اما امکان عقلی در چی وجود داره؟ چون بینونت بین معنای ملحوظ و معنای موضوع اله به این بیان مرتفع میشه و از بین میرود.
معنای مشترک در واقع چند نفر به مشترک باشه دیگه، ما به اشتراکی مثلا بین زید و امر و بکر اینا هست، ما از این معنای ما به اشتراک و عامه رو به دست میاریم، درست باشه؟
درست.
حالا ما میتونیم این ما به اشتراک مثلا که بگیم در این زید به تنهایی است،
اما ادعا نمیکنیم که اون تنهایی است. ببینید
نه ما نمیگیم این در چند نفر هست،
پس باشه،
ولی الان ما میخوایم با یه شخص مثلا بگم این خواست این
کلمه الانسان رو به یک شخص اختصاص بدیم. خب میگن آقا چرا این کار رو کردی؟ اصلا اون معنای خواست چه ربطی داره به اون معنای آن که شما این کار رو کردید؟ باید یه ربطی باشه، یه سنخیتی باشه، چون منشأ لحاظ این لفظ الانسان معنای آن بود. چطور شد که این لفظ الانسانی رو که منشأ لحاظش معنای عام بود که ازش تعبیر میکنیم به وضع عام، آمدید اختصاص دادید به یه معنای خاص؟ خب اینا بی ارتباط با هم. میگید چرا میگید بی ارتباط با هم؟
بی
خب قبل چرا دیگه؟ قبل اونهایی که میگفتن معقول نیست از این جهت که میگفتن اون عام من حیث هو عام است، این عام من حیث هو با خصوصیت است. عام من حیث هو عام به معنای تجرد عن الخصوصیات است، عام با خصوصیات به معنای وجود خصوصیات است. اینا دو چیز متناقض با هم دیگه هستن، نمیشود از اون به این چی منتقل شد، اینا مرتبط با هم دیگه نیستن. ولی ما عرضمون اینه که نه خیر، ارتباط دارن، ارتباطشون به صورت منتزاعن و منشأ انتزاع است. منشأ انتزاع حیوانیت و ناطقیت وجود زیده، چه در ذهن چه در خارج. اگر زید در خارج و یا در ذهن نباشه اصلا حیوانیت و ناطقیت انتزاع ازش نمیشود، حتی تصور و لحاظ نمیشود. پس تصور این معنای عام منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش هم فرد است یا افراد است، فرق نمیکنه، فرد یا افراد است. اگر منشأ انتزاع فرد یا افراد شد چه اشکال داره؟ ما با لحاظ فرد یا افراد یا وجود فرد یا افراد انتزاع کنیم یه امر کلی به نام حیوانیت و ناطقیت را، بعد برویم به دنبال لفظی برای افهام همین معنا، یعنی همین معنای کلی. میریم چه لفظی رو پیدا میکنیم؟ الف و نون و سین و الف و نون رو، یعنی الانسان را. الانسان رو که پیدا میکنیم در مقام تخصیص، الانسان رو برای افهام حیوان ناطق عامه تخصیص نمیدیم، بلکه اعلام میکنیم که الانسان اختصاص داده شد برای آقای زید. و زید یعنی منظور من از زید یعنی اون هیکل خارجی فرد انسان. دقیق فرمودید؟ این بی ارتباط نیستن این دوتا معنا از هم دیگه. چرا؟ چون این فرد منشأ انتزاعه. چه اشکال دارد که منتزعان ما را به سمت تعیین لفظی از الفاظ در برای افهامش حرکت بدهد، اما در مقام تخصیص همون لفظی را که منشأ اختراعش لحاظ معنای عام بود اختصاص بدیم به چی؟ به فرد اون معنای عام. کدوم فرد معنای عام؟ همون فردی که منشأ انتزاع این معنای عام بود.
خب یه سوالی پیش میاد که همون یه فرد منشأ عام نشده، چند مورد این فرد منشأ
گاه میشه بودن. گاه میشه. چرا؟ چون شما زید رو که تصور بکنید،
تصورمون
جزء قوه خیال نداره،
او عاممون
جزء مدقات عقلیمون میشه. اشکال نداره. الان ایالن ببینید، بین افراد و معنای عام ارتباط حاصل میشه، بی ارتباطی از بین میره، بینونت از بین میره.
فرض میشه که آیا امور ذهنی بر امور خارج منطبق میشه یا نمیشه؟ او عام ما که مثلا انسان ما باشه که ما وضعی خارجی نداره،
در واقع چی؟ حیوان ناطق منتزع عنه. خب انسان هم حیوان ناطق دیگه.
خب ما حیوان ناطق، ما آیا ما وضعی خارج داره؟
به صورت کلی نداره.
نداره. جزئیش هم مثلا میگم این شخص انسانه.
البته چرا؟ موجود هست ها. الان متشخص به خصوصیت در خارج
کلی در خارج.
نه نه عرض میکنه، نه. طبیعی موجوده در خارج. قایت وجوده خب همون دیگه، وجودش متفرع بر وجود افراده، نه این که وجودش عین وجود افراده. ببینید اصلا
به دو طرف بکنم
میشه
درستش کرد. اصلا که اون شخصا که منشأ انتزاعی ما بودن، زید و عمرو بر جز امور خیالی ما، قوه خیالی ما، و قوه خیالی باعث مدکات عقلیه میشه که اصلا براتون ما از انسان بشه. این منشأ انتزاع درسته، ولی از اونجایی که اون مدرکات عقلی ما به ازای خارجی، یعنی در خارج قابل تصور نیستن، شده او بینات از جهت میگن.
نه ببینید، حرف اینها بینونتش از این جهت بود که گفتن عام من حیث و عام چه ربطی به خاص داره؟ ما الان ربطشو میگیم، میگیم ربطش اینه که خاص منشأ انتزاع عامه و بین منتزع و منتزاع ان همیشه ارتباط حاصله، یعنی بی ارتباطی نیست. لذا رفتن از منتزع به منتزع ان و منتزع ان به منتزع چی؟ هیچ اشکالی نداره. چه اشکال داره منتزع و انهی منتزع ما که عبارت از همون معنای کلی ما را سوق بدهد به تعیین یه لفظی به نام الانسان، و در مقام تخصیص این لفظ الانسانی را که منشأ سوق ما به تعیینش معنای عام بود برای منشأ انتزاع اون وضع بشود؟ نمیگن آقا لفظی منشأ لفظی لحاظ شد توسط یه معنا و یه حقیقتی بی ارتباط با اون حقیقتی شما اختصاص بهش دادید. دقیق فرمودید؟ این اختصاص وجود داره و این ارتباط موجود است.
برای مواردی که اشاره شد مثلا خارج نداره، باید یک در واقع معنای فرضی تو ذهن بیاد.
اشکال نداره وجود ذهنی داشته باشه.
مثلا
خارجی نداره. حالا اون وقوع رو ما حرف نمیزنه. ببین صحبت از امکانه. ما فعلا که داریم در امکان صحبت میکنیم که قسم سوم از اقسام، یعنی وضع عام موضوع و لخاص، امکان عقلی دارد یا نداره. اونهایی که مدعی عدم معقولیت بودن و گفتن آقا نمیشود معنای ملحوظ اولی که همون وضع عام است معنای عام باشه، لفظی که میخوام اختصاص بدیم موضوع لهه، ما چیکار بشه؟ معنای خاص باشه. چرا؟ چون بین این موضوع لب و بین معنای ملحوظ بینونت است. بینونت اگر باشد وضع آم موضوع له خاص، یعنی ادعای ارتباط بین دو امر مباین. ما گفتیم نخیر، چنین بی ارتباطی وجود نداره. البته راه حل آقای آغازیا و آقای محقق عراقی، محقق خویی در بحث گذشته هم راه حل بود، اما مشکل داشت. اون راه حل و اشکالش رو در بحث گذشته اشکال کردیم، بیان کردیم. نتیجه فعلا هازا، نتیجهی که میگیریم این است که قسم سوم از اقسام وضع، یعنی وضع عام و موضوع له خاص، امکان عقلی دارد و اشکال عدم معقولیت که بعضی مطرح کرده اند وارد و قابل قبول نمی باشد. این سه قسم، پس قسم اول، دوم و سوم امکان دارند. قسم اول وضع آن موضوع اول آن بود، وضع خاص موضوع اول خاص، وضع آن موضوع اول چین خاص. اما قسم چهارم، اونا که هر بیدرش نیست،
اونا صحبت از وقوع هم شد؟
وقوعش نه میگیم صحبت وقوع، اون دوتا هم وقوع داره، یعنی در دو قسم اول هم امکانن هم وقوعن هیچ حرفی درش نیست، فقط مشکل در این قسم سوم و چهارمه که قسم سوم از نظر امکان داره همونطور که بیان کردیم. قسم چهارم از جمله اقسام است که مدعی میشیم که نه امکان دارد نه وقوع دارد. حالا عرض میکنیم، اما قسم چهارم از اقسام وضع این است که وضع خاص باشد و موضوع له عام، به این معنا که ما ابتداءً فردی از افراد خارجی یک حقیقت را با تمام خصوصیاتش لحاظ بکنیم، سپس لفظی را مثل زید برای همین معنا تصور کنیم و در مقام تخصیص لفظ این لفظ را اختصاص بدهیم به جنبه و زاویه اشتراکی اون فرد خاص، یعنی به حیوانیت و ناطقیت اون فرد با خصوصیات. این قسم امکان عقلی ندارد، دلیل عدم امکان این قسم این است که راه تصحیحی که برای قسم سوم از اقسام وصف ارائه شد در این قسم چهارم قابل پیاده شدن نیست. به این دلیل که در حین لحاظ فرد چیزی جز خصوصیات فردیه ملحوظ ما واقع نمی شود. از لحاظ خصوصیات فردیه منتقل می شویم به لفظی از الفاظ به هدف افهام این خصوصیات توسط همون لفظ. چنانچه این لفظ را تخصیص بدهیم به ما به الاشتراک که اون خصوصیات همراه آن هست، نتیجهش آن است که لفظ را تخصیص بدهیم به معنایی که کاملا از معنای ملحوظ اولی جدا و در حین لحاظ اون معنای اولی مقفول و عنه می باشد. دقت کردید؟ ببینید در قسم چهارم ما ملحوظ اولی ابتداییمون چیه؟ خصوصیات زید، خصوصیت زده فرد دیگه، چون وضع میشه خاص. وضع خاص یعنی این که ملحوظ ابتدایی شما باشد خصوصیات، خصوصیات فردیه. خصوصیات فردیه از زد چیه؟ قدش هست، رنگش هست، تکلمش هست، ایل و تبارش هست، همه اینها خصوصیات فردیه هست. مکانش هست، زمانش هست و غیر زاله. ما برای این بچه ما که متولد شده با این خصوصیات خاصه ای که داره اسمشو میذاریم چی؟ علی. یعنی نگذاریم به علی، هنوز بونجا نرسیم. این بچه با این خصوصیات ملحوظ ما قرار میگیره بدون این که حیوانیت و ناطقیت اون اصلا مورد توجه باشه. یعنی کاملا نسبت به حیوانیت و ناطقیت چی؟ رفلت داریم. اونی که مورد توجه هست داره یا فقط خصوصیاته. وقتی خصوصیات رو لحاظ کردیم به دنبال لفظی میگردیم تا این خصوصیات به دیگران چی بشه؟ افهام بشه. هر وقت من بخوام از این خصوصیت و این وجود با این خصوصیت نام ببرم بلافاصله بگم علی، کلمه علی رو پیدا میکنم. در مقام افهام کلمه علی را اختصاص میدهم به ما به الاشتراکی که اون خصوصیت در ذیل اون ما به الاشتراکی موجوده. لذا اگر فردا گفتم علی رو برای من بیاورید، چنون چه رفتن آقایه خدمت شما عرض بشه که امر رو آوردن، آقای خالد رو آوردن، یه بچه دیگه رو آوردن، من بلا فاصله میگم احسن دست شما درد نکنه، میگم امتثال امر کردید. چرا؟ به خاطر این که علی رو من اختصاص دادم در مقام تفهیم به ما به الاشتراک اون و ما به الاشتراک اون بچه، در اون بچه دیگه هم هست، در اون بچه دیگه هم هست، در اون بچه دیگه هم چی وجود داره. در راه حل ارائه شده در تصحیح قسم سوم، ما گفتیم که یک منشأ انتزاعی داریم، یکی منتزاعی داریم. منشأ انتزاع چیه؟ فرد بود. منتزع چی بود؟ منتزع من عبارت بود از اون مابه الاشتراک و کلی است. اما در ما نحن فید چنین موضوعی اصلا وجود ندارد. یعنی در حین وضع ما چیزی جز خصوصیات را لحاظ نمی کنیم. اون که ملحوظ ما از خصوصیات است. خصوصیات من حیث و خصوصیات با عام بلا خصوصیات کاملا تباین دارد و هیچ نوع ارتباط انتزاع و عدم و منشأ انتزاعی وجود درش ندارد. لذا است که قسم چهارم از اقسام امکان عقلی ندارد. دلیل عدم امکان عقلیش بینونت وضع به معنای ملحوظ ابتدایی با موضوع له به معنای اون معنایی که اختصاص میدیم لفظ را به اون هست. درست شد؟ لذا قسم چهارم از اقسام وضع با مشکل اساسی مواجه است. اما به این قدر نباید اتفاق کنیم، چون قسم چهارم باید بیش از این محال بودنش برای ما روشن بشه. این یک وجه بود که ما ذکر کردیم. دو سه تا وجه، بلکه چندین وجه در اثبات محال بودن امکان قسم چهارم ارائه شده. ما سعی میکنیم یکی فرمایش آیه هاشم حسین اصفهانی رو که دعوامون بر اینه، و فرمایش آقا ضیاء رو، و یک فرمایش دیگه از این آقایون دیگر رو ارائه بدیم در این جهت که اینها چجور فرمودن وضع خاص موضوع الاحام امکان عقلی ندارد. که اگر ما دو سه وجه به خصوص فرمایش آقا ضیاء و آیه اصفهانی و حالا آقای خویی یا امام رو مثلا ارائه بدیم، اون وقت وجه محال بودنه قسم چهارم بیش از این برای ما روشن میشه. انشاءالله این قسم چهارم رو بیان بکنیم و امید خدا بعد برسیم به آثار این مطلب. البته یک نتیجه گیریم در بحث وقوع بکنیم کدوم یک از اینا واقع شده، ولی بحث وقوعش خیلی مهم نیست. بعد نتیجه بگیریم که آقا امکان یا عدم امکان اینها در کجای علم اصول تاثیرگذار است، یا در کجای فقه میتواند اینها مؤثر باشند. که اگر بحث رو به یک نحو ان شاء الله بتونیم تموم کنیم، تقریبا بحث وضع رو دفترش شاید بتونیم چیکار کنیم ببندیم. بعد از چند جلسه شاید بحث وضع 40 جلسه ای شده دیگه، 40 جلسه بند دکتر بله. ولی خب بحث دیگه کامل شد الحمدلله، هم در تعریف حقیقت وضع به یک نتیجه درست حسابی رسیدیم، و هم که این اقسام که مطرح بشه آثارش ان شاء الله بیان کنیم، چون آثار خیلی مهمه. یکی از چیزهایی در بحث‌های خارج اصول ما الان مورد غفلت اینه که بحث اصولی رو مطرح می‌کنیم اما آثار فقهش رو دیگه مطرح نمی‌کنیم. همه آثار فقهش، اما دو مورد، سه مورد، چند مورد رو ما باید ذکر کنیم تا دستمون بیاد که این مسئله اصولی در کجاهای فقه و یا در کجاهای خود مسائل اصولی مؤثر است. وقت نیاییم هر بحث رو بگیم ای آقا چرا وقتمون رو بی خوده و بی جهت گرفتیم. ما گفت طرف، یکی از این آقایون طلبان بود، ما گفت که در سه فلانی مثلا در کفایه می رفتیم و در بحث مشتق بودیم که آیا مشتق بسیط است یا مرکب. خب بحث در من سختی است. البته عبارت آخون یه خورده بقرنجه، ولی خیلی سخت نیست خود بس. بعد بحث رو گفت و درس رو گفت و تمام که شد، بعد 4-5-7 جلسه طول کشید. بعد گفت که آقای من معذرت میخوام از همه شما. آقای میتر چرا؟ چون این بحث بساطت و ترکیب مشتر اصلا بحث بیخودی، هیچ ثمره اصولی یا فقهی نداره. ببینید در حالی که اتفاقا این بحث یکی از مباحثی است که عجیب تأثیر گذاره در اصول بنش در فقه. مثلا شما ببینید اگر قائل بشیم به این که مشتق مرکبه، معنای کاتب چی میشه؟ میشه کاتب شیء له الکتابه. شیء له الکتابه که بشه میشه شیء وصف معتمد، یعنی کتابت میشه وصف معتمد، وصفی که اعتماد بر شیء داره. در بحث مفهوم وصف یه بحث مفصلی داریم که آیا اصلا وصف مفهوم داره یا نه. اکثر فقها و اصولیین به این نتیجه میرسن که اگر وصف معتمد باشد فله مفهوم، اگر وصف معتمد نباشد مفهوم نداره. خب شما اگر در مشتق نتونید اونو نتیجه بگیرید اینجا گیجید، اگر اونجا نتیجه بگیرید مرکبون، پس باید بگید که اوصاف چی هن؟ مفهوم دارن، به خاطر اینکه در اونجا این نتیجه. بعد و وقتی نتیجه بگیرید که وصف مفهوم دارن، ببینید در فقه چه تأثیراتی داره. تأثیرات بسیار فراوان داره. اون وقت ما باید بیاییم بگیم این بحث، ببخشید معذرت میخوام که وقتتون رو گرفتیم. اتفاقا بله ما داریم بعضی از مباحث که اصلا ثمره نداره. مثلا یه مثال بزنیم میتونید؟ البته اونم با جهت اینه که باز مبنایی است. مثلا بحث از این که خدمت شما عرض بشه آیا تبادر علامت حقیقت است یا نه، صحت سلب و عدم صحت سلب اینها علامت هستن یا نه، این رو ما میگیم آقا این بحث ثمره علمی و عملی نداره. عملی نداره حداقل. به چه خاطر؟ به خاطر این که الان دیگه ما دنبال اصالت الحقیقه نیستیم. ملاک اصالت الظهوره، موضوع اله حقیقی لفظ اصلا کاره این نیست. ما باید ببینیم این کلام مولا در این سیاق چه ظهوری دارد. هر ظهوری که داشت ملاکه، میخواد معنای مجازی باشد یا معنای حقیقی. از این جهت میاییم بگیم که چیه؟ اون ثمره عملی نداره و الا تمام مباحث ثمره داره. این بحثم اگر یاد بشن در همون اوائل من 5-6 تا ثمره اصولی برسته کردم که بفهمیم که اگر میخوایم بحث وضع رو مفصل بیان کنیم جهتش اینه که تأثیر گذاره در مسائل اصولی و برزن فقهی هست. بله نم در اول بحثم
بحث
بله خب ثمره رو از اون جهتش ما باید اول مشکل